سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 53.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. در جلسات قبل پیرامون آیاتی از سوره مبارکه حجرات بحث جنگ نر و دفاع نر به مناسبت آیه نبر مطرح شد. برخی دوستان میپرسیدن که حالا روشی که این آیات مطرح میفرماید برای دفاع در برابر این حملات چه روشی است؟ خب وقتی که یک تمدن درگیر میشه با یک تمدن دیگه، بحث ما در مورد تمدن دیگه در سوره مبارکه حجرات، دنبال ساخت تمدن اسلامی هست و اینکه حکومت امام زمان به عنوان یک تمدن اسلامی چه ویژگی هایی داره. وقتی یک تمدن درگیر میشه با سایر تمدن ها، اول با مبارزه سخت روبرو میشه. تمدن امام عصر هم اینطورن. برخی مردم تصورش اینطور، تمدن امام زمان، برخی مردم تصورشون اینه که امام عصر صبح جمعه که ظهور میفرماین اول صبح تخم مرغ 1000 تومان باشه، غروب نشده میشه 50 تومان. همه چی تا عصر دیگه درست شده، روبرا اصلا انگار شاه برگشته و همه اوضاع دیگه عوض شده که انبو دیگه هیچ مشکلی نیست و یه دفعه با یک تصرفی خلاصه همه وقایع بر میگرده. اینطور نیست. امام عصر وقتی ظهور میفهمه، اصلا این آیه بلنبلونکم بشیء من الخوف در روایت فهمون، این آیه مال اول ظهور امام عصره. خوفناکترین زمان طول تاریخ خلقت اول ظهور امام عصره. حالا میخواین دوباره اجل ولیکل فرج میخواین بگید یا نمیگید دیگه؟ یه دوره 8 ماهه داره. این دوره، دوره بسیار سخت و شدیدی است. دوره ای است که سفیانی در قدرت در شام و طبق روایت 5 کشور رو تحت تصرف داره، اردن و لبنان و سوریه و خدمتتون عرض کنم عراق، بخشی از عراق و ترکیه، بخشی از ترکیه و یکی از ابرقدرت‌های منطقه‌ای به حساب میاد. در روایات مفصل توضیح دادن که در دوره سفیانی، 6 ماهه سفیانی چه اتفاقاتی میفته. حتی با ویژگی‌های جزئی مطرح کردن سفیانی دقیقاً چه روزی به حکومت میرسه، قبلش چه اتفاقاتی میفته. بله خیلی از این روایات سندش ضعیفه، ولی مجموعش رو وقتی که آن رو هم قرار میدیم تعداد زیادی روایت میشه و به قول طلبه‌ها یک تواتر اجمالی درست میکنه که برخی مسائل قطعی میشه، قطعا رخ خواهد داد. دوره ایست، دوره بسیار آشوب آمیز و بسیار خوفناک، ناامنی بسیار عجیب و غریبی حاکم میشه، وضع اقتصادی بسیار خرابه. من بعضی چیزاشو دیگه جرئت نمیکنم برای شما بخونم که حتی در روایت فهموندن برای سر هر شیعه چه قیمتی تعیین میشه و مردم چه شکلی سر همسایه‌شون رو میبرن میرن تقدیم میکنن. داعش میاد لون میندازه پیش سفیانی، حکومت سفیانی حکومت عجیب و غریبی است. به مرور وضع برمیگرده. امام عصر اول ظهور میفرمایند. تو دوره امام عصر یه جنگ 8 ماهه حضرت دارن، پس 6 ماه طول میکشه تا حضرت ظهور میفرمایند. حضرت که ظهور میفرمایند 8 ماه جنگ دارن، جنگ سخت دارن، درگیری دارن، بسیاری کشته میشن از این طرف و اون طرف. بعد 8 ماه یه امنیت نسبی حاکم میشه، قدرت منطقه‌ای میشن حضرت، که حالا در روایت هم با جزئیات مطرح فرمودن که اولین شهری که حضرت میگیرن مکه است و حکومت حجازه. خب لوجستیک اقتصادیشون میشه، بعد میان عراق رو در دست میگیرن. در روایات به نحو خیلی زیبا و جزئی مطرح فرمودن اینو. من نمیخوام وارد اون بحث بشم، من بحثم بحث کلی و مبنایی و تمدنی است. اول درگیری یک تمدن وقتی میخواد ابراز وجود بکنه، جنگ سخت داره، درگیری داره، درگیری فیزیکی داره، باید قدرتمند باشه، باید ابزارهای جنگ سخت او پیشرفته باشه و بازدارنده باشه. ولی مرحله بعد مرحله جنگ نرمه که اینجا سخته. امام عصر تو این حوزه هم درگیر میشن. اتفاقا حوزه جنگ نرمش روایتش باز ذکر شده که مردم چه شبهاتی بینشون حاکم میشه. یکی از شبهاتی که دوران امام عصر حاکم میشه، اصلا امام باقر علیه السلام فرمود جاهلیت زمان ظهور مهدی ما از جاهلیت زمان ظهور پیغمبر شدیدتر و عظیمتره، چون مردمی که روبرو پیغمبر ایستادن اینا حجر میپرستیدن، سنگ میپرستیدن، حرفی برای گفتن نداشتن. ولی مردمی که روبروی امام عصر نیستن با قرآن روبروی امام عصر نیستن. این امام باقر فرمودن. یعنی فضای جنگ نرمی که تو دوره امام عصر حاکم میشه فضاییست که از بین مفسرین قرآن پمپاژ میشه، از بین برخی فقها پمپاژ میشه، از بین برخی مجتهدین پمپاژ میشه. درگیری امام عصر با برخی مجتهدین و فقها است. البته خب سوء ظن هم نباید ایجاد کنه. این طیف یمانی میبینم رو همین مبنا شروع کردن یه سری هجویات درست کردن و زیرا به همه فقه و فقاهت و حوزه و علما همه رو دارن میزنن. یه امام عصر اینو همه رو جمع میکنه. امام عصر تا الان هم با همین حوزه نگه داشته عالم رو، بعد از این هم همین خواهد بود. البته احتیاج به پالایش هم هست، حضرت تشریف میان یه پالایش اساسی هم میکنن انشاءالله. جنگ نرمی که او درگیره اینه، یه حرفی که رایج میشه دوران امام عصر اینه، او اگر فرزند فاطمه بود در دلش رحم بود. این بین شیعیان این حرف وجه پیدا میکنه. از عجایب به روایت ما اینو فرمودن، با اون یک امر قطعی فرمودن رخ خواهد داد. آدم بعضی وقتا نشانه های این رو هم بین برخی شیعیان میبینه، بعضی فضاها قشنگ مشخصه. اگه حضرت بیان یه دستوری بدن جنگی بشه، درگیری باشه، یه عده واقعا برمیگردن از امام عصر. یا ما امام عصر گل و بلبل، گل نرگس میگفتن، شما میگفتن گل نرگس خار نداره، این که همش خاره، این که همه دستا رو داره زخمی میکنه. این گل نرگسی که ما تو رویاهامون بود و باش عاشقانه داشتیم این نیست. بعضی واقعا مشکل پیدا میکنه. راهکار عبور از این چیه؟ این آیه شریفه سوره مبارکه حجرات آیه است برای همه فصول، برای همه تاریخ. هر وقت قرار تمدن مؤمنانه شکل بگیره این دوره ها رو داره. اول درگیری فیزیکی و درگیری سخته. اگه از این مرحله عبور کرد درگیری نرم و شروع میشه. شبهات رخنه میکنه، حرفای رخنه میکنه، یه سری چیزها رو ضریب میدن بین مردم، افکار عمومی رو جهت میدن. بین افکار عمومی سری چیزها تضعیف بشه، سری چیزها تقویت بشه. وقتی افکار عمومی رو پذیرفت، اون وقت خود افکار عمومی فشار میاره برای اینکه این قانون بشه، پیاده بشه. راهکارش چیه؟ خیلی دقیق این آیه. ای کاش ما روی این آیات دقیق‌تر بحث بکنیم. بعضی وقتا آدم دلش میسوزه. برخی آیات در حد یه نکته اخلاقی داره ازش عبور میشه. مثلا همین سوره مبارکه حجرات اکثر آیاتش رو در حد یه نکته اخلاقی داریم نگاه میکنیم، در حالی که بحث تمدنیه. عالم رو میخواد بسازه خدای متعال با سوره حجرات. همین سوره حجرات برای اینکه کل عالم سر جای خودش شکل بگیره بس. لکن الله حبب الیکم الایمان. اما علامه طباطبایی با اون ذهن عمیق و دقیق خودش خیلی زیبا فهمیده و زیبا مطرح فرموده. میفهمید که این آیه، البته علامه همه رو توی یه نیم خط میگن، این از ظرایف ایشونه، توی دو کلمه مطلب رو میرسونه. میفهمید که این آیه داره میفرماید که وقتی طرف مقابل هجوم نرم آورد، فشار آورد، افکار عمومی رو خواست دست بگیره، شما یه نقطه رو تقویت کنید. شما به عنوان دانشجوی مؤمن حزب اللهی خوشفکر بفرمایید ما چه نقطه‌ای رو باید تقویت کنیم که آسیب نبینیم. الانیا میگن سواد رسانه مردم ببریم بالا، آموزش رو ببریم بالا. قرآن اینو میفرماید؟ به نظر شما قرآن چی میفرماید؟ من فقط طرح بحث میخوام بکنم، امروز جلسات بعد بیشتر با هم صحبت میکنیم در مورد این آیه. آیه میفرماید شما یک نقطه رو فقط حفظ کنید، تمدن شما حفظ میشه، طرف مقابل شکست میخوره، اونم ایمانه. ولکن الله حبب الیکم الایمان. و زینه فی قلوبکم، لکن برای استدراک فشار رو میارن، ولکن شما ایمان رو داشته باشید. این یه دونه رو صفر بچسب. سواد رسانه و آموزش اینا همه فرعه. یه چیزه که شما رو عبور میده ایمانه، اونم مفتورید شما بر ایمان، فطرت شما اینو میخواد. خدا حب باطنی ایجاد کرده براتون نسبت به ایمان، زینت باطنی ایجاد کرده، باطن همه تون رو دوست داره. ایمان اگه داشته باشید از همه فتنه ها عبور میکنید، همه آسیب ها رو رد میکنید، آسیب شما نمیرسه. سه تا چیز به ایمان شما لطمه میزنه. خیلی آیه دقیق است. قدرت نرم شما رو چی تشکیل میده؟ ایمان. هجوم نرم دشمن به ایمان شما با سه تا چیزه: و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. از سه زاویه ایمان شما رو لطمه میزنن، بهش حمله میکنن. سه تا واژه فوق طلایی. یک، کفر. جلسه بعد بحث میکنیم. کفر اول سعی میکنن کافرتون کنن، نشد. دو، فسوق، سعی میکنن فاسقتون کنن، نشد. عصیان، سعی میکنن عاصیتون کنن. این سه مرحله رو رد کردین، ایمان اگه تقویت شد شما دیگه تموم، غلبه کرد. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مؤمن باشید غالبید. ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین. شما مؤمنانه حرکت کنید، بر ایمان خودتون بمانید و صبر کنید، غلبه با شماست، پیروزی برای شماست، قطعا با شماست. اصلا سلاح نمیخواد، ایمان میخواد. همه عالم رو بسیج میکنه. سال 58 اردیبهشت 58 وقتی که آمریکا حمله نظامی میکنه، اینو بگم خیلی معطل نکنم عزیزان، حمله نظامی میکنه تو ماجرای گروگانگیری و تسخیر لانه جاسوسی، خب ما واقعا ادوات نظامی مگه چقدر بود سال 58؟ ما چی داشتیم؟ چی داشتیم؟ به ما حمله نظامی شد، رسما حمله نظامی شد. پیشرفته ترین سلاح، یعنی پیشرفته ترین هواپیما و بالگرد خودش رو آمریکا فرستاد ایران، صحرای تبریز، که من چند روز قبل می اومدم رفتم برای اولین بار با این صحنه مواجه شدم. خیلی چیز عجیب و غریبی بود. با شن وسط یه بیابون برهود، از این ور 120 کیلومتر این طرف تر شهری نیست، از اون ورم 300 کیلومتر این طرف تر شهری نیست تقریبا، وسط بیابون، یعنی 500 کیلومتر تقریبا بیابون. اونجا هیچ چیزی هنوز که هنوز اونجا هیچی برای دفاع نداریم اونجوری که دیده میشه. حالا من اینکه زیر زمین یه خبرایی باشه، اینا بالای زمین که چیزی برای دفاع نداریم، چیز دیده نمیشه. تو چشم کار میکنه کویر و بیابونه. مجهزترین ارتش دنیا، مجهزترین سلاحهای خودش رو فرستاده، یه بادی از شن بلند میشه، اینا میخورن به هم، جزغاله میشن، میسوزن. بعد امام میفهمن شنها مأمور خدا بوده. کی اینا رو ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم. شنها دیگه، امام جون شنها ساقط کرده. چقدر باور کرده این مسیر رو، چقدر ایمان به این هدف داره، چقدر ایمان به درستی راهش داره. وقتی میگه هیچ غلطی نمیتواند بکنه، با ایمان داره میگه. معادلات نظامی و موشکی که نکرده که بشینه بررسی بکنه چند تا موشک داریم، چند تا اونا دارن، خب بذار ببینم دوتا بزنن چند تا میزنیم، خب آمریکاش غلطی نمیتواند بکنه. این بازی ها نیست. میگه یه عبر قدرت ما برای او قیام کردی. ما اگه دل به او داده باشیم، خالص باشیم، تو مسیر او باشیم، به او تعلق داشته باشیم، انتنصر الله ینصر و یوسف به اقدام نصرت میرسونه. این باوره. از همه فتنه ها رد میشه، از همه آسیب ها رد میشه. اصل ماجرا ایمانه. بعضی وقتا ما فریب میخوریم. الان شما به عنوان عنصر فرهنگی بخواید کار بکنید، چی کار میکنید تو جامعه خودتون؟ چه چیزی رو میخواید تقویت کنید؟ بفرمایید. حالا یه عده که اول میگن حجاب، حالا کاری به اون نداره، حالا میرسیم شده سر وقت حجاب هم میرسیم. حجاب و مناسک ظاهریه و یه سری رفتارها و اعتکاف و خوبه، خوبه، ولی اینا پوشش برای چیه؟ برای تقویت چیه؟ برای تقویت ایمان هست یا نیست؟ ببینید ایمان یه چیزه، عمل یه چیز دیگه است. الان شما 22 بهمن مردم ایمان انقلابی رو بروز میدن، در حالی که خیلی وقتا عمل انقلابی مردم ضعیفه. تعارف که نداریم با هم، مردم در عرصه عمل یه مقدار تعلق به انقلاب دارن، در عرصه ایمان یه مقدار خیلی بیشتر. طبق آمارهای رسمی قابل اعتنا گفتن که مردم ایران 96% اصل نظام انقلاب رو قبول دارن، 4% با اصل نظام مشکل دارن. تو 96% تولرانسیست، یه تعداد وسیعی البته گفتن که بعد اصلاحات جدی هم صورت بگیره، ولی اصل ایمان نسبت به این انقلاب و این نظام یک امر بدیهی و بیان بین مردمه. خب تو رفتارها بالاخره ضعفی هست، ما اصل ایمان به انقلاب رو اول باید شکل بدیم، اصل ایمان به خدای متعال. حالا این بحثی که باید بیشتر با هم صحبت کنیم. پیغمبر اکرم وقتی میرفت جای تبلیغ میکرد، این برای طلبه‌ها خوبه، به درد شما هم میخوره، پیغمبر وقتی میرفتن تبلیغ دین اول چی میگفتن؟ مثلا ما طلبه‌ها بودن برن احکام خمس و زکات و نماز و بین نمازا یه مسئله بگیم. و خب حالا مثلا رسول الله اومدن یه شهری رو میخوان، مثلا طائف رو میخوان مسلمون کنن، خب حضرت واشتن یه دو رکعت اول نماز بخونن، اعلام کنین همه بیان نماز، بعد بین دو نمازم یه مسئله بگیم فلان. خب ما داریم میریم، هر کی اومد بیاد دیگه، اینا رو میگن. خدا متعال میفهمه من پیغمبری که فرستادم اولین کار در او چیه؟ یتلو علیهم آیاته، اولین کار رو تلاوت آیات. ایمان وقتی میخواد شکل بده اول تلاوت آیات میکنه، محله بعد یو زکیهم، محله بعد یو علمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم احکام مال این مرحله است، تعلیم کتاب و حکمته. ما از اینجا شروع میکنیم دین رو، تعلیمات مدرسه ما ایناست. تو مدرسه بچه‌ها اول اینا رو یاد میدیم، اول تلاوت آیات یاد نمیدیم. بچه‌ها اصلا مؤمن با اصلا ایمان بچه‌ها خیلی به درد ما نمیخوره، عمل اینا به درد ما میخوره. بیا نماز جماعت داریم 500 نفر شرکت میکنه، خیلی به باور کاری نداریم. البته این نماز جماعت میتونه بروز باور باشه، ولی لزوما ربطی باور نداره، یه مسیر دیگه رو برای باور باید طی کرد. خدا انشالله توفیق بده این بحث رو بتونیم جدیتر با هم پی بگیریم. مباحث بسیار مهمی است. امام عصر جامعه خودشون رو از همه گزندها عبور میدن به تکیه و پشتوانه ایمان مردم، همین یکی ایمان مردمی که کارو پیش میبره. خدا انشالله که برساند به همین نزدیکی و قرب فرج موفور و سرور حضرتش را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.